ما ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه انشاءالله. قرائت قرآن جزء سوم قرآن کریم پخش شد با صدای استاد کریم منصوری و رسیدیم به ساعت 16 سه‌شنبه 14 اسفند 1403 سوم رمضان المبارک. ضمن که باز هم التماس دعای خیر داریم از شما عزیزان، از همراهیتون دعوت میکنم، ممنون هستم و دعوت میکنم شنونده برنامه پرسمان اعتقادی باشید که حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخ میگن به سوالات اعتقادی شما عزیزان.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اكبر سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه پرسمان اعتقادی. ماه مبارک رمضان رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. امیدواریم طاعات و عبادات شما مقبول درگاه الهی باشه. همچون هفته‌ای گذشته در خدمت استاد گرامی جناب استاد محمدی شارودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم. ماه مبارک رمضان رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. طاعات و عباداتتون مقبول درگاه الهی.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون. بنده هم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده عرض تبریک و تهنیت دارم. این ماه خدا رو و این ایام اللهی که وضع شده برای کمال انسان که الفاظ کن فیه تسبیح، نوم کن فیه عباده، اعمال کن فیه مقبوله، دعا کن فیه مستجاب. خلاصه این ماه ماه شریفی است. لقد دعیتم فیه الی ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله. در این ماه شما رو به مهمانی خدا دعوت کردن، خدا شما رو تکریم کرد. انشاءالله بر همه دوستان مبارک باشه.
بسیار ممنون و متشکرم.
اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
همراهان عزیز و گرامی، با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن های 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست تا نظرات، سوالات و مطالب خودتون رو از این طریق به برنامه ارسال کنید. استاد محمدی در برنامه گذشته حضرت عالی در رابطه با اثبات نبوت آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودید که از چند راه میتونیم اثبات بکنیم نبوت ایشون رو. یکی از راه‌ها معجزه همراه با ادعای نبوت هست و فرمودید که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم دو دست معجزات داشتن. یه سری معجزات موقت بود که مربوط به همون زمان و موارد خاص بود و معجزه جاودانه‌ای دارن که قرآن کریم هست، که خود قرآن هم تحدی داره میکنه با مخاطبینش که اگر میتونید مثل من رو بیارید. و آیاتی نظیر آیه 88 سوره اسراء شامل این مطالب هست. ادامه این بحث رو در خدمت حضرت عالی هست.
بله، پس هر جایی که معجزه باشه و ادعای نبوت باشه، اینه که از راه‌های شناخت پیامبران هست و پیامبر اعظم هم ادعای نبوت داشت که این متواتره و اجماعی هست که چنین پیامبری بوده و معجزه هم که خوب دارن. راجع به قرآن عرض کردیم که از ابعاد مختلف قرآن معجزه هست. حالا من به بعضی از وجوه اعجاز قرآن اشاره میکنم که بیشتر با ابعاد این کتاب آسمانی و این کلام خدا آشنا بشیم. از وجوه اعجاز قرآن فصاحت و بلاغتشه و اعجاز ادبی قرآن هست. خب قرآن از لحاظ فصاحت و بلاغت بی‌نظیره. با توجه به این که در اون زمان، در زمان نزول قرآن، علوم ادبی، فصاحت و بلاغت بین اعراب جزر طلب رایج بود و در همایش‌های ادبی که سالانه می‌ذاشتن، مسابقات سالانه که می‌ذاشتن، شرکت می‌کردن، آثار ادبیشون رو ارائه می‌کردن و برترین و برجسته‌ترین شاهکارهای ادبی رو انتخاب می‌کردن و به خانه کعبه مثلا آویزون می‌کردن. در حدیثی از امام هادی علیه السلام داریم که علت اختلاف معجزات انبیا ازش سوال شد. حضرت به این مطلب اشاره کرد و فرمود که هنگامی خداوند موسی رو مبعوث کرد علیه السلام، رو سحر و ساحری بر اهل اون زمان غلبه داشت. از این رو خداوند هم چیزی از سوی خودش بر اونها فرستاد که از توان اونها خارج بود و همه سحرشون رو باطل کرد و حجت براشون تمام شد و نتونستن دیگه در مقابل عصای از موسی بایستن. وقتی خدا متعال حضرت عیسی را فرستاد، این حدیث از امام هادی علیه السلام که من گوشه‌های شاهد می‌کنم، وقتی خداوند حضرت عیسی را فرستاد، در وقتی مبعوث فرموده بود که بیماری‌های صعب العلاج ظاهر شده بود و مردم به علم طب نیاز داشتن و خداوند متعال هم معجزه حضرت عیسی را از همون جنس قرار داد که نزد مردم نبود و مثلا اون مردگان رو زنده می‌کرد، کور مادرزاد رو مبتلا به بیماری پیسی رو به اذن خدای متعال شفا میداد، به این وسیله حجت دیگه بر مردم اون زمان تمام شد و خداوند حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو زمانی فرستاد که پرداختن به سخنرانی ها و خطبه ها و سخنان دلنشین بر مردم اصل زمان پیامبر غلبه داشت. از این جهت خداوند از سوی خودش مواعظ و حکمت هایی رو که در اوج فصاحت و بلاغت بود فرستاد که سخنان اونها رو باطل کرد و با اون سخنان حجت بر مردم تمام کرد. این حدیث از کافی بود که دوستان میتونن اونجا مراجعه کنن. خب فصاحت و بلاغت قرآن باز خودش ابعاد مختلفی داره. از جمله مثلا عالی ترین معانی و دقیق ترین مفاهیم در قالب الفاظی بسیار زیبا و در کمال شیرینی و ظرافت بیان شده و در این حال واژه‌ها و جملات ساده و روان بدون هر گونه پیچیدگی در قرآن هست و هر انسانی هم از عوام و خواص مجذوب این قرآن میشن، مجذوب این عبارت ها میشن. بعد دیگه اعجاز قرآن در جنبه همین فصاحت و بلاغت، نوع چینش اون و نظم خاص کلمات و اون چینش خاصش، حالا چه کلماتی که آیه را تشکیل میدن، چه آیاتی که سوره را تشکیل میدن، و سوم آهنگ خاص قرآن که در این حال آهنگینه اما منطبق و قالب‌های مرسوم نظم یا نسل مسجع اون زمان نیست یا امروز. بعد دیگه فصاحت قرآن، فصاحت بلاغتش ایجاز خاص قرآن هست که معانی در قالب کوتاه‌ترین الفاظ اومده، طوری که هیچ کسی قادر نیست مثلش رو بسازه. مثلا فرض بفرمایید که آیه 44 سوره هود، این آیه کریمه که بعد از نقل حوادث بعد از طوفان از نوح در قالب جملات بسیار کوتاه به زمین گفته شد آبت را فرو بخور، ای آسمان دیگه نبار، آب فرو نشست، کار پایان یافت، مشرکان نابود شدند و کشتی در دامنه کوه جود پهلو گرفت و گفته شد دور باد قوم ستمگر. خب با این دقت، با همه اینها، رعایت عفت کلام و مسائل تربیتی هم بسیار عالی است در قرآن. یه زمانی عرض کنم میشه 4 نفر از ادبای زمان امام صادق مثل ابن ابوالاوجا، ابن مقفا و اینها تصمیم گرفتن که برن هر کدامشون 1/4 قرآن رو بسازن. سال بعد که موسم حج تو بازار اوکاس که می آمدن جمع می شدن بیان ارائه بدن. خب رفتن یک سال کار می کردن. بعد که اومدن همایشون رو در سال وقت تشکیل دادن، پرسیدن خوشمش کار کردی؟ یکی گفت که من یک سال دارم روی این آیه فکر میکنم که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. هر چی فکر میکنم میشه کلمه اضافه کردم، میشه کلمه، میگم نه اینو هیچ کس نمیتونه اینجوری حرف بده. یک سال که این آیه منو به خودش مشغول کرده، اون یک چهارم خودش که این ساخت، یکی هم همین آیه که من خوندم رو گفت منم یک سال که دارم روی این آیه، یکی هم اون آیه که سوره از یوسف هست، هر کدوم فارسی بود، یک آیه منو یک سال به خودش مشغول کرده و نتونستم مثلشو بیارم. نداشت بشن دوستان ببینید اصلا ما یه جمله یه ضرب المثل تو عربی داریم که القتل یون فلقتل، در قرآن داریم که فلقصاص حیات. بعضی از اهل ادب این دوتا رو به هم مقایسه کردن، دیدن که 16 یا 17 تا لطافت در فلقصاص حیات هست که در القتل یون فلقتل نیست. این دوتا جمله که مثل هم هستن، حالا 16 یا 17 تا، من پینین 16 17 18 شک دارم.
بله
از اون لطائف قرآن تو هم یه جمله پیدا کردن که این لطائف تو اون ضرب المثل عرب نیست. حالا درباره اعجاز قرآن بیشتر صحبت خواهیم کرد انشالله.
انشالله ممنون از لطف حضرت عالی استفاده کردیم. همراهان گرامی، اینجا رادیو معارف و این برنامه پرسمان اعتقادیه که تقدیم حضور شما عزیزان میشه، با ما همراه باشید.
نبی یادت براید یک دم از من، نبی رویت جدا گردد غم از من، بزن بر جانمان زخمی که داری، به شرط آن که گویی مرهم از من، به شرط آن که گویی مرهم از من.
همراهان گرامی، شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید. دو شماره تلفن آشنایی 329-10-551 و 329-10-552 برای طرح سوالات شما عزیزان هست. از همین راه‌های ارتباطی شنونده عزیزی سوال تلفنی خودشون رو از برنامه پرسیدن، صدای این شنونده عزیز رو به اتفاق میشنویم.
بعضی اعتقاد دارن که آوردن قرآن ممکن است، اما خدا جلوگیری میکند از این امر. چرا انسان نمیتواند سوره مانند قرآن بیاورد؟
ممنون از شما شنونده عزیز و گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد در خدمت حضرت علی هستیم، بفرمایید.
بله، این که ایشون گفت همون باور صرفه هست که بعضی معتقدن که علت این که مثل قرآن نمیتونن بیارن همون صرفه هست، یعنی کسی میخواست بیاره خدا رو منصرف میکرد، اجازه نمیداد که این کار رو بکنه. خب بعضی از علمای ما هم چنین اعتقادی رو دارن، من فکر کنم مثلا سید مرتضی رحمت الله علیه چنین اعتقادی داشته باشه. اما خب صرفه درست نیست. توی کشف المراد مثلا مرحوم حاجه در تجرید و مرحوم علامه در شرح تجرید رد کردن صرفه رو. دلیلش اینه که اگه صرفه بود هر چه سخن مبتذل تر میشد به اجاز نزدیکتر بود دیگه. مثلا به شما میگن که این وزن مثلا فرض کن 200 کیلو بردار زورتون نمیرسه، یا وقتی این مداد از جا بلند کن نمیتونی بلند کن، این به اجاز نزدیکتر دیگه.
بله،
یا اون وزن سنگینی نمیشه بلند کرد. این قرآن فصیح بلیغ، آوردن مثل سخت، اما اگه کلام مبتذل میشد پیش به افتاده میشد همه میتونستن بیارن دیگه.
بله،
برای من صرفه رو ما قبول نداریم. خلاصه ایشون فرمودن که همون صرفه باشه اون رو ما قبول نداریم. اما اینکه نیومدن تو گود، چرا اصلا اون زمان پیغمبر اومدن؟ همینا خودش یک دلیل داره که صرفه نیست. اگه صرفه میشد خب اونا نمیومدن همانند سازی کنن. مثلا مسلمه کذاب اومده، سوره های به قول خود مثلا در معادل سوره فیل یا سوره دیگه ساخته، الفیل ملفیل له زم منتویل، مثلا از این مزخرفات.
بله،
گفته که همه هوش کردن، یعنی انقدر مفتزه بوده که هیچ کس به خودش اجازه اینکه بخواد ارزیابی کنن که این آیا معادل قرآن هست یا نیست به خودشون ندادن. تا همین زمان ما هم الان تحت عنوان فرقان الحق مثلا اومدن یه چیزایی رو به هم بافتن، 80% از خود قرآن سرقت کردن، همون یه تغییر جزئی که دادن ده ها اشکال بهش وارد شده. یعنی مثلا فرض کن سوره مارکه حمد رو بخش قابل توجهش از خود قرآن به سرقت بردن، یه تغییرات مختصری که دادن ده ها اشکال تو همون یک کلمه جابجا کردن از لحاظ ادبی و فصاحت و بلاغت پیدا شد.
بله،
بنابراین علت این که نمیتونن نصف بیارن فصاحت و بلاغت و عظمت و مجموعه که والا موضوع بس ما همینه، ما چند جلسه انشاءالله راجع به اعجاز قرآن صحبت میکنیم، یک بخشش همین فصاحت و بلاغت و اعجاز ادبی قرآنه. هیچ کس نمیتونه با این ظرافت عرض کردم که یک جمله کوتاه که فعلا قصاص حیات رو شما نگاه میکنید دیگه زیباتر از این نمیشه. همون داستان ابن مقفع و داستان ابن ابوالعوجا اونا رو دوستان مطالعه کنن، اینا ادبای کم نظیر بودن زمان خودشون. یک سال رفته کار کرده که یک چهارم قرآن رو بسازه، وقتی اومده گفته من تو این آیه موندم، تو این یک سال همه فکر من رو این آیه بود، دیدم نمیشه مثل این ساخت، نمیشه کمش کرد، نمیشه زیادش کرد. خلاص این که نه اعجاز قرآن از ذات خودشه، نه صرفه اینجا وجود داره، نه اینکه کلام طوریست که دیگران بتونن مثلا شما حالا بعدن انشاءالله از خواهیم کرد میبینید که به لحاظ اعجاز عدد، حالا اعجاز عددی اگه نگیم مثلا شگفتی های عددی قرآن، شگفتی های دیگه هست،
بله.
در مجموع اینها چیزی نیست که یک بشر بتونه این کار رو انجام بده. ولذا قرآن دعوت تحدی کرده از زمان نزول قرآن تا الان بارها و بارها وارد این گفت شدن و نتونستن مثل چی بیارن، هر بار مفتزه شدن که حالا توی تاریخ هست مواردش.
بس به طور کل خارج از توان و قدرت بشری هست بردن نظیر قرآن.
بله، اما نه از باب صرفه که کسی بخواد مبارزه کنه، معارضه کنه، بخواد خدا اونو منصرف کنه، نه اومدن مبارزه هم کردن،
اونجا در توانش هست ولی به قول حضرت عالی خدا میاد منصرف میکنه. قائل اینه بین هم نظرشون اینه که انسان میتونه ولی حضرت عالی میگید اصلا توانایی بشر
قرآن
نیست.
معجزه. اونا میگن که بله این که مثل قرآن رو نمیارن علتش اینه که خدا نمیذاره، اینها رو منصرفشون میکنه، اصلا اسمی صرفه.
بله.
حالا این کلمه صرفه رو دوستانه یه چیز کنن تو کشف المراد هست.
بله.
بله.
ممنون از لطف حضرت عالی، امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. جناب استاد، شنونده از طریق سامانه پیامکی برنامه با شماره 0905-5172 این سوال رو از برنامه پرسیدن، چرا حضرت نوح و حضرت لوط که پیامبران بزرگی بودند همسرانشون از کافران بودند؟ اگر از اول کافر نبودند و بعدن کافر شدند، چرا این بزرگواران از آنها جدا نشدند؟ بفرمایید در خدمت شما هست.
کفر اینها زمانی آشکار شد که دیگه عذاب اومد، پسر حضرت نوح خود و حضرت نوح خبر نداشت. کی متوجه شد؟ زمانی که بهش گفت بیا سوار کشتی بشه و گفت نه من میرم سر و کوه. زن حضرت لوط و زن حضرت نوح همینجوری بودن که حضرت لوط متوجه شد اون زمانی که جبریل بهش گفت که حرکت کن برو پشت سرت رو نگاه نکنین، و اون خانم نگاه کرد برگشت به پشت سر که ببینه چه خبره.
بله.
اونجا مشخص شد که این خانم کافره. بنابراین قبلش اینجوری نبود که بخواد، بله پنهانی منافقانه همکاری می‌کردن ولی اینکه اظهار بکنن ایمانشون رو بگن ما مثلا تو رو قبول نداریم اینجوری نبوده. زمانی فهمیدن که دیگه عذاب اومد و نابودشون کرد.
یعنی اظهار کفر نمی‌کردن ولی قلبن و باطنن اینها کافر
بله.
بودن.
بله، مثل خود فرزند حضرت نوح دیگه.
خب
حضرت نوح خیال میشد فرزندش با او هست. کی متوجه شد؟ زمانی که بهش گفت بیا سوار کشتی بشو و گفت
درست
من میرم به کوه پناه بیارم.
خب شاید این سوال برای شنوندگان عزیز ایجاد بشه که ازدواج با کافر حرامه.
بله.
احتمالاً تو اون زمان هم این حکم بوده باشه در زمان پیامبران صادق. این بزرگواران حالا همسرانشون کفر باطنی داشتن، یا این که اگر حضرت علی منظورتون اینه که کفر باطنی داشتن، خب کفر باطنی داشتن اینها به علم نبوتشون آیا آگاهی نداشتن؟
نه، علم غیب اصلا اینجا دخالتی نداره. علم غیب بر فرض که پشت پرده نگاه میکردن متوجه میشدن، تکلیفی باشون ایجاد نمیکرد. اونا مکلفن که مثل بقیه مردم بر هم اساس به
ظواهر عمل کنن،
شواهد
ظاهری
شرعی عمل بکنن.
بله.
علم غیب اینجا هیچ تأثیری نداره.
پس بعد از کافر شدنشون دیگه عذاب اومد و
بله.
کار تموم شد.
بله.
ممنونم.
بعد اینکه مشخص شد که اینا کافرن دیگه زمانی بود که عذاب، مثل هم پسر از نو دیگه.
بله. بله.
ولی زر از نو گفت که تو من قول دادی به خدایی که اهل من رو نجات میدی، خدا فرمان نهو لیس من اهلک، این اهل تو نیست، انها من اون غیر ساله. اونجا بهش گفت این پسر اهل تو نیست. اهل تو نیست یعنی ایمان نداره.
بله.
بله.
ممنونم. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه افق و اندیشه رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. شما عزیزان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا قسمت‌های قبلی این برنامه رو بشنوید. با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
چند روز پیش با یک جانبازی برخورد کردم از توی آسایشگاه جانبازان همین سالی که در آشوب‌های بسنا قائم شهر یک تیری از توی همین آشوبگران سال 401 بهش اصابت کرد. از اون طرف دهان بسنا زن هرزگی بردگی در اون بسنا آشوب ها. بعد جوری شد این جوان 20 ساله که روی تخت دراز کشیده هستش، یعنی به صورتی که فقط جلو خوشو میتونه ببینه و این طولی که به گلوش خورد باعث آسیب دیگه به صورت نخواه شدش و حرکتی هم نداره و هر روز هم به صورت صد بار میگه من پیش خدا دعا میکنم که من زودتر از این دنیا ببرم. جان استاد محمدی، شما حالا چه صحبتهایی باشتنید که باعث آرامش ایشون بشه، یه دلداری بتونید بهش بدین، چه صحبتهایی باشتنید؟
خدمتشون عرض میکنم که لحظه لحظه که ایشون در این حال هست آنچنان عوضهای خدا براش در نظر میگیره، آنچنان ثوابهایی بهش داده میشه که اون طرف که میره همه آرزو میکنن کاش یک دقیقه مثل او یه چنین حالی رو داشتن. بنابراین همش به حساب خدا اونجا ثبت میشه و خدا هم عوض خواهد داد، عوض خدایی هم میده، نه عوض بشری و عوض مخلوقی. پس ما نگران نباشید و در همون حد توانتون که حالا میتونید عبادتتون انجام بدید، همونطور با اشاره چشم هم که شده نماز رو بخونید و هر کاری که میتونید انجام بدید و عبادتتون انجام بدید و نگران نباشید. اولا امیدوار باشید که خوب بشید، انقدر افراد مثل شما خوب شدن، توسل به اهل بیت داشته باشید و ثانیاً این بودنتون اجرش خیلی زیاده، در که رفتنتون در واقع یک محرومیت حساب میشه. ضمن این که آرزوی مرگ کردن کراهت داره، حرام نیست، گناه نیست، اما وقتی انسان لحظه به لحظه داره ثواب میکنه، لحظه به لحظه داره عوض دریافت میکنه، مثلا کسیست که هر ثانیه فرض کن مثلا چند میلیون بهش میدن، یه جای سختی مثلا نشسته، یه جایی که حالا در حال سختی و گرفتاری هست، اما لحظه لحظه که اونجا هست مبالغ خیلی زیادی بهش میدن، خب اون براش قابل تحمل میشه، میگه خب بله من اینجا سختی میکشم ولی اجر و عوضی که میگیرم خیلی زیادتر از این حرف هست. پس من نگران نباشید، البته دعا کنید. من توصیه میکنم که یه مقدار تربت سید و شهدا سلام الله علیه رو در یک مقدار آب زمزم یا آب نیسان یا آب باران حل کنید، 70 بار بر اون آب سوره مبارکه فاتحه تور کتاب خونده بشه و ایشون بنوشن، انشالله که خدا شفا بده و نگران نباشن، اجرشون پیش خداوند محفوظه.
لطفاً حاج آقا محمدی بفرماین که این که میفرمان آقا در اسلام انما الاعمال بالنیات، بعدش اگر کار گناهی از مستر زده بشه خداوند تا چه مدت زمانی به ما مهلت میده که از اون گناه برگردیم؟
این که انما اعمال به نیات که پیامبر فرمودن و رو باید در این باره زیاد داریم، معناش این است کسی که نیت گناه کرد بخوام به حسابش بنویسن که بیم تا کی فرصت داره که مثلا پاک بشه توبه کنه، نه، نیت کار بد رو نمینویسن، اصلا نمینویسن، نیت کار خوب رو مینویسن. اگر نیت کار بد کرد متوجه میشن میخواد کار بد انجام بده، اما رقیب که فرمانده عتید هم هست بهش میگه نه هنوز کار نکردین و نیت گناه رو نباید بنویسین. حالا یه انجام داد تو بعضی از نقل ها داره تا یک ساعت بهش مهلت میدن، تو بعضی ها تا 7 ساعت بهش مهلت میدن که گناهش انجام داده رو ازش توبه کنه که پاک بشه.
پرسمان، پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
همراهان گرامی، بخش پاسخهای کوتاه رو به اتفاق شما عزیزان شنیدیم. از رادیو معارف با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه برنامه سوال تلفنی یکی از عزیزان شنونده آماده پخش هست، به اتفاق شما میشنویم.
سلام علیکم، من از استاد محمدی پرسمان اعتقادی سوال داشتم، خواستم اگه محبت کن جواب من رو بدن. یکی این که در قرآن میفرمایند که خداوند میفرماید که خوبی ها بدی ها رو پاک میکنه، خواستم ببینم این خوبی کردن حق الناس رو پاک میکنه و حق الله رو یا فقط حق الله رو پاک میکنه. این سوال اول. سوال دوم اینه که برای حق الناس من روزی یک صفحه قرآن رو میخونم و هدیه میکنم به اون کسایی که به گردن حق داشتن، آیا این کار من درسته؟ و البته در کنارش هم رد معذالا من میدم قهکدل. پس سوال سوم اینه که من برای پدرمادرم هر روز دور کرد نماز والدین به جا میارم، آیا این درسته؟ آیا بهشون میرسه انشالله؟ و همیشه هم فاتحه هر روز براشون میخونم. خواستم اگه محبت بکنید جواب ما رو بدن که شاید سوال بقیه هم باشه. ازشون خیلی خیلی تشکر کن که خیلی جالب جواب میده. ممنونم، خداحافظ شما.
سلام علیکم شنونده عزیز و گرامی، ما هم از شما ممنونیم که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد، این شنونده عزیز و بزرگوار 3 سوال از حضرت علی پرسیدن. من سوالات رو خدمت حضرت علی عرض میکنم و پاسخ رو بفرمایید. سوال اول ایشون این بود که تو قرآن داریم که خوبی های انسان بدی های انسان رو پاک میکنه، آیا حق الناس و حق الله هر دو رو پاک میکنه؟
ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات رو از بین میبرن.
بله.
اما چند نکته رو توجه داشته باشن. سیئات در ادبیات قرآن به گناهان صغیره گفته میشه. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر از گناهان کبیره اجتناب کردید ما گناهان صغیره شما رو میبخشیم، سیئات شما رو میبخشیم.
بله.
پس سیئات اون گناهان کوچیکه در مقابل کبائر، نه گناه کبیره.
بله.
گناه کبیر نیاز به توبه داره، باید توبه کنه. مطلب دومی که بخشیدن گناه ربطی به حق نداره.
بله.
چه حق الله چه حق الناس. اینا داشت بشید، مثلا فرض کنم کسی دزدی کرده. این دزدی دو تا حیثیت داره. کی نافرمانی خدا رو کرده، کم حق مردم از بین برده.
بله.
با توبه، حالا اینجا دیگه حسنات هم پاکش نمیکنه. با توبه اون نافرمانی خدا پاک میشه. تا حالا تو نامه عملش نوشته بود این دزده و سارق، اون دیگه پاک میشه، نوشته میشه خوبال مدیون، چون کسی مثلا وام گرفته.
بله.
از این بعد دیگه دوز نیست، ولی مدیون که هست، اون حق بیاد نشست. پس گناه پاک شد ولی حق باقی میمونه، این حق رو باید ادا بکنه. اگه ادا نکرد خودی میشه یه گناه جدید، کسی که وام گرفته پول مردم رو پس نمیده، این گناه داره. مطالعه این گناه قفش بندازه اون گناه اول که دزدی باشه
نیست.
یا اصلا فرض کنید نماز نمیخونده، تارک الصلات بوده، اسمش تو لیست تارک الصلات ها بود و در مرز کفر بود، کسی که عمدن نماز ترک میکنه میره تو مرز کفر، و اگر با اون حال از دنیا میرفت بزرگترین گناه کبیر رو انجام داده بود، چه بسا اصلا ایمانش ازش گرفته میشد. حالا اومده توبه کرده، من دیگه نمیخوام تارک الصلات باشم، از امروز نماز رو میخونم، اسمش از لیست تارک الصلات دیگه پاک میشه.
بله.
دیگه در مرز کفر نیست. اما نمازهایی که نخونده اون باید قضا کنه، ولو 20 سال مثلا نماز نخونده، این دوتا از هم جدا بشه.
حق الله رو باید انجام بده،
حق الله رو باید انجام بده، نه چون حق الله مثلا خدا بخشیده، نه.
بله.
اون گناهش بخشیده شد. این هم نکته دوم. پس این که حسنات سیئات رو از بین میبره یا توبه گناهان رو پاک میکنه، منظور این نیست که حق رو از بین میبره، چه حق الله چه حق الناس به قوت خودش باقی است، اون حق باید ادا بشه. نکته سوم این که خب حق الناس فرقش با حق الله اینه که در هر حق الناس یه حق الله هم هست، این دو قبضه حق الناس. در حق الله یه حقی جز حق خدا نیست، اما در حق الناس هم حق اون شخص هست هم حق خدا، دو تا حق.
بله.
خب این خیلی قوی تر میشه دیگه، دو قبضه میشه اون حق.
بله.
مطلب بعد این که حق الناس 4 نوع داریم، هر نوعش جبرانش یک صورت خاصی داره. مثلا اولش حق الناس مالیه، همون دوزی که من مثال زدم، حالا توبه کرده خدا هم توبهش قبول میکنه دیگه، اسمش هم از لیست دوزتا پاک شد، اما این حق مردم رو باید ادا بکنه. چیکار کنه؟ باید برگردن به صاحبش، به شکلی این مالی که دزدیده رو یا قیمتش رو به اون صاحبش برگردونه. صاحبش از دنیا رفته، به ورثش برگردونه. به هر شکلی که مال به دست صاحبش برسه درسته. اگه طرف عرض کنم که دیگه الان در دسترس نیست، یا اینکه نمیشناسش، راننده تاکسی بوده از مردم زیادی گرفت، حالا به کی بخواد پس بده؟ چطور میتونی پیدا کنی این حال؟
بله.
اینجا باید از طرف صاحبانش به من رد مظالم به فقیر صدقه بده. حالا اگر صاحبش برگشت و پیداش کرد و قبول کرد صدقه رو، خب این ثوابش به حساب اون صاحب میره. اگه قبول نکرد به حساب خود این شخص میره و باید حق اون صاحب حق رو بده.
بله.
اگه صدقه رو قبول نکرد باید حقش رو بهش بده. دیگه صدقه به حساب خود اون شخص بدهکار برمیگرد. بله. پس موارد خیلی فرق میکنه. اگر مثلا فرض کن باز جانی باشه، باید اون طرف مراجعه کنه، سه صورت داره: یا قصاص کنه، یا دیه بگیره، دیه. یا ببخشه. اگر حق و ناس ارضی باشه، آبرو کسی برده، غیبت کرده، تهمت زده، اون باز برای جبرانش صورت های دیگه داره. اگر حق و ناس اضلالی باشه، مثلا مردم گمراه شده، باید برگرد